یعنی حتی این رقمای کوچولو هم خودش میتونه راهگشا باشه. حالا دیگه نیازی به اون افزایشه نیست که شما بگید 9 درصد رو بکنیم 11 درصد. آقای کمری
جانم
بفرمایید خدمت شما. این
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه شما و هم دوستانی که در مجلس حضور دارن و در این گفتگوی علمی شرکت کردن. خدمت شما عرض کردم که خب من با توجه به روح کلی حاکم بر گفتگوی شما میخوام نکاتی رو عرض بکنم، ضمن اینکه به مقوله تعلیم و تربیت و آموزش پرورش از زوایای مختلف میشه نگاه کرد. خب ما با یک گاهی اوقات آموزش با آموزش پرورش به عنوان یک دستگاه مشابه دستگاه دولتی برخورد میکنیم. خب یک استلزاماتی رو داره، یک کارهایی باید انجام بشه درش، مثلا باید رویه هاش تغییر کنه، باید به عنوان دستگاه دولتی از بودجه بهره مند بشه، کارمندایی که دارند رو اداره بکنه و قصه علازا مسائلی شبیه دستگاه های دولتی رو در خودش داره. گاهی به آموزش پرورش به عنوان یک نهاد تربیتی نگاه میکنیم. دیگه در اینجا آموزش پرورش مثل دستگاه های دولتی دیگر نیست، چون رسالتش متفاوته. همونطور که اشاره فرمودند دوستان عزیزمون در این گفتگو، عنوان یک نهاد زیربنایی است که ضامن توسعه پایدار، توسعه نیروی انسانی است. در واقع توسعه پایدار با توسعه نیروی انسانی اتفاق میفته و بستری است که رشد انسان‌ها و نیروی انسانی در اون واقع میشه و اتفاق میفته و بنیادهای این بهبود و اصلاح رو طبیعتاً با توجه به موضوع گفتگویی که داریم در قوانین حمایتی و کارگشای مجلس باید جستجو کرد. یعنی اگر ما بخوایم که این نهاد تربیتی در نهایت بالندگی بتونه کار خودش رو انجام بده، قطعا باید در ابتدا سیاست‌گذاری ها مبتنی بر نیازهای این نهاد اجتماعی سمت و سوی خودش رو مشخص بکنه، سیاست های کلان، و از پس اون دستگاه قانونگذاری که عالی ترینش مجلس هست قوانین رو حمایت بکنه که اون سیاست ها محقق بشه. خب در طول سنواتی که بنده اشتغال داشتم در آموزش پرورش مشاهده می کردم که حتی نمایندگان مجلس هم گاهی در جستجوی مدارس خوب برای بچه های خودشون هستن. تماس هایی داشتیم که مدرسه معرفی کنید، معلم خوب داشته باشه، محیط تعاملی خوب برای دانش آموز داشته باشه، از سبب که امکانات خوب آموزشی داشته باشه و کارآمد باشه. به هر حال این عقل سلیم برای هر انسانی حکم میکنه که برای آینده فرزند خودش مدرسه خوب رو انتخاب کنه. اما معلم خوب، از سبب که فضای خوب و شایسته و نیروی انسانی عزتمند که بتونه تربیت بچه های ما رو و بچه های نماینده ها رو به عهده بگیره تصادفی شکل نمیگیره، نیازمند برنامه‌ریزی است. هیچ نماینده‌ای حاضر نیست فرزند خودش رو به یک مدرسه ناکارآمد بسپاره، هیچ نماینده‌ای حاضر نیست که تربیت فرزند خودش رو به معلمی که پایگاه اجتماعی او متزلزل هست.
آقای کمری عذرخواهی میکنم، ما اون 30 دقیقه‌ای که گذاشته بودیم تمام شد. دوستان موافقید تمدید بکنیم دیگه؟
بفرمایید.
مثلا برای 20 دقیقه دیگه تمدیدش بکنیم. بفرمایید آقای کمری.
بله. عرض میکردم که هیچ فردی حتی یعنی آهاد جامعه ما و و حتی نمایندگان مجلس که 290 نفر هستن و در یک عرصه دیگری دارن خدمت میکنن، حاضر نیستن مدرسه ضعیف رو و یا معلمی که پایگاه اجتماعی او آسیب میبینه یا متزلزل هست رو بچه هاشون رو بسپارن. خب منافع فرد و خانواده ایجاب میکنه که به هر حال این دستگاه تعلیم و تربیت به عنوان یک نهاد تربیتی در مرکز توجه همه اجزای جامعه باشه، اجزای تصمیم گیرنده باشه. یعنی آموزش پرورش یک نهاد فرادستگاهی است، یک دستگاه مشابه سایر دستگاه ها نیست. این نه به این دلیل که من درش کار میکنم، به این دلیل که همه جامعه در جستجوی اون هست. حتی نماینده ما هم در اشبه خرد وقتی میخواد برای بچه‌ش ثبت نام انجام بده جستجوی مدرسه خوب رو میکنه. خب اگر اینجور هست که مساله همه جامعه در گروه داشتن مدرسه خوب و نظام آموزشی کارآمد هست، اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که معلم رو که در این نهاد تربیت ایفای نقش میکنه از حیث منزلت و جایگاهی که اقتضا میکنه او رو در موقعیت مناسب قرار بدیم. یعنی هیچ چیزی نباید منزلت و اعتبار معلمی رو تهدید بکنه یا در این زمینه با اعتبار و جایگاه معلمی در واقع با شوخی برخورد بشه و یا او رو جدی تلقی نکنه. پس توجه به آموزش پرورش اولا یک وظیفه اخلاقی است، به عنوان اینکه به دستگاه تعلیم و تربیت داریم گونه نگاه میکنیم، یک مسئولیت اجتماعی مهم هست، چون توسعه نظام اجتماعی و توسعه جامعه در گرو توجه به این نهاد تربیتی است که نیاز واقعی مردم رو داره دنبال میکنه. آینده نگری ایجاب میکنه که ما رشد نظام تعلیم و تربیت رو معادل رشد اجتماع تلقی بکنیم. پس این نکته فقط حتی وظیفه کمیسیون آموزش و تحقیقات نیست که در اونجا دغدغه آموزش و پرورش داشته باشه، همه 290 نماینده باید یک جهتگیری یکسانی داشته باشن نسبت به نهاد تعلیم و تربیت، نه نسبت به دستگاه. چون وقتی دستگاه رو مد نظر قرار میدن میگن خب ما بقیه دستگاه رو چیکار بکنیم، اما وقتی که مأموریت و رسالت آموزش پرورش، کارکردهای او در توسعه جامعه، در رشد اقتصادی جامعه، در ساخت نیروی انسانی جامعه رو نگاه کنیم، دیگه یک نهاد فرادستگاهی است. پس بنابراین با این قیاس که او رو در ردیف سایر دستگاه قرار بدیم، نباید مسائلش رو لوس کنیم یا کم توجهی بهش بکنیم. شاید دغدغه مقامات بالای حاکمیتی، رهبر انقلاب در این هست که رهبر معظم انقلاب در این هست که این اتفاق باید بیفته به عنوان نهاد به اصطلاح تربیتی در کشور. خب این مطلب رو در همین جا نگه داریم با این اهمیت که تقریبا همه واقفن، در گفتگوها خوب سخن رانده میشه و خوب دفاع میشه، اما در عمل که میرسه خب هم به دلیل مشکلاتی که وجود داره، هم به دلیل غفلتی که از این حوزه عمدتا حاصل میشه و به وجود میاد، اون رو در اولویت قرار نمیدیم و در نهایت باید شاهد افول و غروب نظام تعلیم و تربیت باشیم و تأثیرات سوء عوامل غیر تربیتی رو در دستگاه تعلیم و تربیت در مورد بچه‌های خودمون مشاهده کنیم. و بعد اونجایی که
حالا تو این فرآیند کمره مجلس کجا ایستاده؟
بله من این مقدمه حالا نسبتاً طولانی شد،
خیلی طولانی شد،
بله خواستم بگم که این رسالت مأموریت رو برای نظام آموزش پرورش قائلن برای دستگاه تعلیم و تربیت. حالا چیکار باید بکنه مجلس؟ آقای شفیع‌پور عزیز اشاره کردن، اولین چیزی که ما باید توجه بکنیم این که معلم شأن و اعتبار خودش رو بازیابی بکنه، شأنش رو و جایگاهی رو که اجتماع براش قائل بوده همیشه. ببینید پایگاه اجتماعی رو کسی به معلم نداده، پایگاه اجتماعی در گذر زمان تکوین پیدا کرده به عنوان یک اعتبار و منزلتی که جامعه برای این نقش اجتماعی قائل میشه. خواهی نقش رو من ایفا کنم یا کسی دیگه ای؟ یا فرزندان؟
ببینید آن چیزی که آقای شفیع‌پور مطرح کردن، چون میخوایم در واقع یه مقداری از تئوری فاصله بگیریم، آن چیزی که آقای شفیع‌پور مطرح کردن و به زعم من بحث درستی هم بود، بحث هاشون کلن بحث های درستی بود، اینها رو مجلس ورود نمی کنه، تعارف نداریم که با هم دیگه.
خب دلیل من عرض میکنم
این آن چیزی که باید اتفاق بیفته اینه که در قالب لایحه از آموزش و پرورش از وزارتخونه بره به مجلس. آیا وزارتخانه ما چنین قدرتی دارد که چنین کاری بکند؟
ببینید دو شکل به موضوع باید نگاه کرد، یکی این که در قالب طرح نمایندگان بیاد و دو
خب من گفتم دیگه مجلس این کاری نمی کند.
بعد خب اگه مجلس این کارو نمی کنه به جهت اینکه دغدغه
آی سیستم زاده میگه نمیتونه. چرا آی سیستمی؟
اصل 85 میشه یه ریال هم نمیتونه باره مالی
بذاره. ببینید همین عرض میکنم، وقتی من عرض کردم که اول این رسالت نظام آموزش پرورش رو باید به رسمیت بشناسیم در عمل نه در شعار. اگر این گونه کردیم اون وقتی که نگران مسائل بودجهش نیستیم و به قدر مقدوراتی که هست، نه مقدورات این نیست که اتفاق افتاده. ببینید من عرض کردم این خیلی نیروهایی که حالا کارآمد یا ناکارآمد، ما فعلا در مقام برچسب زدن نیستیم، وارد سیستم آموزش پرورش در واقع میشن، یا همین هموار مشکل داریم در نیروی انسانی به خاطر اینکه ما یک نظام جامع نیروی انسانی رو نداریم. اگر نظام جامع نیروی انسانی رو خواه مجلس بده،
آیه
دولت لایحه‌اش رو بده.
آیه کمری
جانم، جانم
من سوالم خیلی واضحه. بله. میگم آیا وزارت آموزش و پرورش و جایگاهی که براش در دولت تعریف شده چنین بله. توانایی رو داره که بیاد این موارد رو در قالب لایحه به مجلس ببره یا نه؟
نه. قطعا اگر بلاز
قانونی نمیگم اما
طراحیش میفرمایید بله این امکان رو داره.
نه 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 ببینید بله. این امکان به لحاظ قانونی در اختیارش هست.
بله.
ولی همون قانون اومده گفته از پایان برنامه ششم برس به 5% جی دی پی، وزیر وقت میاد میکنه 1.9%.
بله.
اعتراضی هم نمیکنه. این میشه اون تواناییه. این توانایی، این پتانسیل، این قدرت در وزارت آموزش و پرورش ما امروز هست یا نیست؟
نیست.
من عرضم این هست که
تا اینجا هم آقای سیستمی زاده، هم آقای شفیع‌پور، هم آقای زمانی نژاد گفتن نیست.
نیست.
آقای مختاری میگن نیست.
بله.
آقای جعفریان
نیست.
نیست.
بله. چون نگاه من بر اساس نگاه اکثریتی عرض نمی کنم. من بر اساس دیدگاهی که خودم به این آموزش پرورش که میشناسم عرض می کنم که اگر یک چنین فضایی وجود داشته باشه برای اینکه
آقا من دقیقا بحثم همین اگر است. این اگره هست یا نیست؟
خب ببین شما من رو نبرید به سمت اینکه من بگم نیست.
من نمیبرم شما رو اون سمت.
من عرضم این هست که ببینید وقتی که ما از طریق نهاد قانونی قوه مقننه رفتیم به این سمت اولویت سیستم آموزش پرورش، در اون صورت نسبت به بهره‌مندی مالی در بودجه در قالب احکام صنواتی اقدامات خودمون رو انجام میدیم به هر میزانی که در واقع این اولویت به ما دیکته میکنه.
آقای کمری به خدا من هم توی جایگاه سخنگویی یه نهاد معظمی بودم، هر موقع میخواستم از جواب واضح و شفاف فرار بکنم از همین ادبیات استفاده میکردم.
نه من از این منظر واقعا نگاه نمی کنم. من که الان در سیستم من... دولتی نیستم که نگران باشم. خب من دارم دیدگاه کارشناسی خودم رو عرض میکنم، ممکنه شما نسبت به اون در واقع زاویه داشته باشید یا
نه. من هیچ زاویه‌ای ندارم. میگم پاسخی که من میخوام از شما مشخصه. میگم قدرت وزارت آموزش و پرورش الان در دولت به قدری هست، نه دولت فعلیا، توی مثلا 25 سال گذشته 30 سال گذشته در نظر بگیریم، توی 30 سال گذشته، توی 25 سال گذشته، توی 20 سال گذشته، نه توی 10 سال گذشته، نه بعد از در واقع تصویب سند تحول بنیادین، آیا این قدرت در وزارت آموزش و پرورش اونقدر متمرکز هست که مثلا بتونه کمیسیون آموزش، کمیسیون اجتماعی، کمیسیون فرهنگی ابتدا دولت رو قانع بکنه بله که آقا این لایحه رو ببر مجلس یا نه؟
بله این سوال خب متفاوت هست با اون.
نه من از اول سوالم همین بوده.
خب نه اگر منظور این هست که چنین ظرفیتی رو قانونگذار نگذاشته، من با شما موافقم. من دارم عرض میکنم که باید نظام قانونگذاری اول.
نه من میگم خودمونیشو بگم. بله زور وزارت آموزش و پرورش بله در دولت به این مسئله ها میرسه یا نمیرسه؟
بله در این زمینه با شما موافقم که نمیرسه.
متشکرم آقای زمانی نژاد.
ببخشید
آقای زمانی نژاد خیلی وقت منتظرم.
سلام مجدد، تشکر از استاد کمره‌ای عزیز استفاده کردیم. ببینید من میخوام یه ذره بحث رو از این جزئیات که مهمم هستن، ما با جزئیات به کلیات میرسیم، یه ذره فاصله بگیرم.
اتفاقا بحثمون روی مواردی که آقای شفیع پور گفتن خیلی کلیه ها، یعنی دغدغه هایی که
من یه ذره میخوام کلی ترش کنم، حالا این توانو دارم که اگر ما 13 میلیون دانش آموز داریم، 1 میلیون
معلم داریم،
اصلا نیایم به مسائل معلمان بپردازیم، نیایم به مسائل دانش آموزان بپردازیم، ما توی نظام اسلامیمون آیا خانواده مهم هست یا نیست؟ آیا تمام پیشرفت کشور، اعتلای کشور، آبادانی کشور، امنیت کشور، همه چیز کشور در حول محور خانواده هست یا نیست؟ هممون از آن داریم که هست. از اون بچه ای که توی اون سازمان تعلیم و تربیت کودک که تازه داره تأسیس میشه و ایشالله زودتر به یه جایی برسه، یه کمی سرعت پیدا کنن این دوستانمون، از اونجا شروع میشه تا میاد به دیپلم و دانشگاه و الی ماشاءالله. اگر برای نظام اسلامیمون نهاد خانواده مهم هست، 13 میلیون دانش آموز زب در پدر مادر و خانواده،
40 میلیون
میشه نزدیک 40-50 میلیون، یعنی 50 میلیون نفر مخاطب. پس باید از فراتر از نماینده مجلس به نظر من این توجه به آموزش پرورش، یعنی تأثیرگذاری آموزش و پرورش به 50 میلیون مستقیم به خانواده ها. پس باید تمام نماینده ها که با هم جمع بشن، متحد بشن برای قدرتمند کردن وزیر آموزش پرورش، نه فقط یه نماینده و 10 نماینده اون کمیسیون تخصصی، رئیس محترم مجلس، رئیس جمهور محترم، رئیس قوه قضاییه، اینا همشون باید در عالی ترین سطح که رئیس جمهور در واقع رئیس اون شورا هست، برای اینا باید اولین مهمترین اولویت پرداختن به تقویت آموزش پرورش باشه.
چرا؟ سیستم زده
به این خاطر که از کردم 50 میلیون نفر تو جامعه ما دارن حول محور آموزش پرورش دارن روزشون رو، رشدشون رو، تربیتشون رو، حتی اقتصادشون رو پیش میبرن. پس اگر ما 1 میلیون معلم رو درست ببینیم، سر جای خودش ببینیم، نیازمند نباشه که از ارگانهای دیگه کمک بگیره، این 1 میلیون 13 میلیون رو توانمند میکنن، خانواده هاشون توانمند میشن و کشورمون توانمند میشه.
جناب زمان نجات، ببینید الان اگر نظام مسائل کشور رو لیست کنیم، حتی اگر به من و شما هم بدن که لیست کنیم، بپذیریم که مسئله آموزش پرورش اولویت دهم هم نیست، کما اینکه طبق سال 98 مرکز بررسی تحقیقات استراتژی نادر ریاست جمهوری گزارش رو منتشر کرد که از مردم پرسیده بودن مهمترین مسئله که به آموزش پرورش مربوط میشد عدالت آموزشی بود، اولویت حوالی 60 بود. به نظرم اگر میخوایم جای مردم صحبت کنیم، الان سرانه مصرف گوشت قرمز ما برگشته به دوره جنگ تحمیلی. واقعیت ها رو ببینیم. الان شما توی کشور که میگید مسئله آموزش پرورش مهمه، میتونید یه دونه اندیشکده تخصصی که نظام مسائل رو در قالب گزارش سیاستی به نمایندگان مجلس، به تصمیم سازان، تصمیم گیران منعکس میکنه معرفی کنید؟
خود شهر تهران این کار رو انجام داده.
نه ببینید، من وقتی دارم درباره اندیشکده صحبت میکنم، درباره یک فرم و یک نهادی در فرایند تصمیم سازی و سیاست گذاری دارم صحبت میکنم. ما در حوزه اقتصاد، من میتونم 10 تا اندیشکده رو برای شما لیست کنم که اولویت های اقتصادی رو بررسی میکنه، منتشر میکنه.
من فقط داشتن اندیشکده ام راهگشا نیست. بازم این همه داریم ما اندیشکده تو حوزه اقتصاد، الان ما تو حوزه اقتصاد هم چالش های بزرگی
بله،
داریم.
بله، چرا؟ چون حوزه اقتصاد متصل میشد به حوزه روابط خارجی و کلی مؤلفه‌های دیگه. من همین سال جاری یه دوره 3 ماهه‌ای رو مرکز پژوهش‌ها برگزار میکرد، من تشکر میکنم ازشون، مدرسه قانونگذاری شهید مدرس. همه گروه های مختلف مرکز پژوهش‌ها حوزه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی اومدن توضیح دادن. من به عنوان یک معلم که مخاطب بودم، خودم اقناع شدم که اولویت اول ما آموزش پرورش نیست. چیزی که قبلا چون شناخت نداشتم از نظام مسائل کشور، میگفتم این آقا مهمه، 40 میلیون 50 میلیون کشور رو میسازه، جامعه رو میپردازه. اما وقتی که میریم تو واقعیت با هم دیگه تعارف نداشته باشیم، این مجلس بد بوده، این دولت بد بوده، مجلس های قبل چی، دولت های قبل چی، کی بالاخره این مسئله اولویت اول ما بوده؟
که نیست اولویت یا نباید باشه
تو این سالها نبودیم. اگر خطای یک نفر و یک مجلس بود بله، ولی نمیتونیم بگیم همه مجلس ها، همه دولت ها. این نشون میده که مسئله چیز دیگریست و ما جای بدی. سالهاست میگیم آموزش مهم است، فقط کلیگویی میکنیم، گردگویی میکنیم و مسئله حل نمیشه.
ببینید من اینجا یه نکته رو بگم، آقای مظفری زاده خیلی ساکت مونده. آقای مظفری،
بله، من استفاده
استفاده میکنم.
نه قربان، ما میخوایم استفاده بکنیم از صحبت شما، هر جا صلاح میدونید وارد بحث بشید، چون گفتم ما اینجا توی این فراز دیگه زمان خاصی رو در نظر نمیگیریم. من حتما خدمتشون هستیم. خود شما هم صحبت نکردین آقای جعفریان. آره، من فقط بگم اون چیزی رو که آقای سیستانی زاده گفتن، من یه تکمله‌ای میخوام بهش بزنم و یه اصلاحیه بهش وارد بدونم. شما گفتین تا اولویت 60 نیست، درسته؟ مرکز پژوهش‌های نهاد ریاست جمهوری سال 1396 آخرین پژوهشیه که من دیدم، دیگه بعدش ندیدم آپدیت بشه، اومده 52 مورد در واقع آسیب‌های اجتماعی ایران رو مشخص کرده و این رو در قالب یک فهرست ارائه کرده. مثلا یه بحران تأمین آب اولی، بیکاری دومیه، ناامیدی آینده سومیه، سرمایه اجتماعی چهارمیه، پیامدهای بحران آب پنجمیه، نمیدونم بیتفاوتی اجتماعی ششمیه، همینجوری میاد تا پایین. و اونی که شما میگین رو این پژوهش رد میکنه. 23 موردی که گفته، 23 آسیب اجتماعی که بیان شده، دیگه میگم یک نهاد رسمی کشور داره این رو بیان میکنه، میگه کالایی شدن علم و به محاق رفتن عدالت آموزشی. اینجا موضوع آموزش پرورش در دستور قرار میگیره. 26 مورد تحولات اجتماعی آموزش عالی هست که من فکر میکنم که در واقع ذیلش باز ارتباط پیدا میکنه با آموزش و پرورش، چون اینجا دیگه ورود نسل زد هست به فضای آموزش کشور. و بعد
نسل آلفا هم الان،
حالا نسل آلفا که یه در واقع قصه متفاوتیه. 27 مورد رو تعدد نهادهای سیاستگذار و مجری در حوزه علم، دانش و آموزش معرفی میکنه. خدمت شما عرض بکنم 52 هم میاد دوباره تو حوزه آموزش و آموزش عالی، که برملا شدن مشکلات ساختاری آموزش عالی برای افکار عمومی هست. یعنی اومده توی این ذیل 52 موردی که انتخاب کرده به عنوان در واقع چالش های اجتماعی جامعه ایرانی، که من فکر میکنم همچنان در واقع هنوز اینها مبتلا به هست، در حوزه آموزش این چهارتا رو آورده. مثلا داریم گزینه های دیگه، مثلا 50 مسائل دانشگاه آزاده که ربطی حالا شاید به شکل مستقیم به آموزش و پرورش پیدا نمیکنه، ولی اینجوری نیست که 60 باشه. یعنی ما از اولویت 23 آسیب های اجتماعی کشور مواجهیم، با
هم کیفیت آموزشی جفتش مال دوره آموزش عمومی 12 ساله ما نیست، موضوع کلیه.
کلیه من گفتم بله. کلیه گفتم یه بخشش مبتلا به
علوم هست،
من گفتم یه بخشش مبتلا به دوره 12 ساله آموزش و پرورش.
بازم خطره، یعنی همینش هم
اینم مستقل نیست.
من یه جمله بود،
من یه آمار ارقام بدم خدمت شما.
اجازه بدید آقای مظفری صحبت بکنه. خیلی ساکت آقای مظفری، فکر می‌کنم این مقداری هم خجالتی ان، خودشون نمیان وارد بحث. آقای مظفری
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت یکایی که عزیزان.
آقا من فقط قبل از اینکه شما شروع بکنید، این 20 دقیقه تموم شد، تمدیدش بکنید.
10 دقیقه من دو دقیقه وقت میخوام.
ما 15 دقیقه تمدیدش میکنیم. اصلا 20 دقیقه تمدیدش میکنیم. بفرمایید.
خیلی کوتاه میکنم. ببینید خدمت عزیزان شنونده، من لازم میدم سلام عرض کنم و همچنین ایام رو تبریک بگم. ببینید عزیزان،
و اگر ممنون میشم اگر از تعارف بکنید و بر مبلغ بیفزایید، چون زمان نداریم.
ببینید من اعتقادم اینه که چون در واقع کشور ما واقعا نیاز دیگه به قوانین جدید نداریم، یعنی اینقدر قوانین محکم و قوانین فراگیر داریم که اصلا حتی یه دونه دیگرش هم نیاز نیست اضافه بکنیم، ولی اجرای قوانین خیلی مهمه که بسیارش اجرا نمیشه. ببینید بحث سند تحول بنیادین که اشاره فرمودن، خب یه قانون پروپیمان و محکم و وسیعه، خب حالا چقدر این اجرا میشه؟ این یک میخوام بگم که در حقیقت اگر درست اجرا کنیم قوانین رو،
آقای سیستم زاده میگن سند قانون نیست. چرا آقا آروم بگیم، بلند بگید
من خود صحبت کنم.
بفهم
بله اجازه بفرمایید. دوم این که ما گاهی در دولت‌های مختلف شاهد بودیم اونجا که وزیر و حالا مجموع مدیریتی وزارتخانه وقتی که مقتدر بوده تو دولت نفوذ داشته و قدرت داشته، حتما شرایط آموزش پرورش بهتر بود. هر جا که وزرای ضعیف اومدن روی کار، وزرای ضعیف انتخاب شدن، عدم ثبات مدیریت بوده که متاسفانه شاهدش بودیم طی سالهای اخیر، خب این حتما آموزش پرورش رو به اصطلاح بهش آسیب رسونده و گاهی زمین زده.
وزیر ضعیف رو کی انتخاب میکنه؟
مشخصه بالاخره
کی رأی اعتماد میده؟
همون دیگه،
درست؟ ارزم اینه که ببینید
پس اینجا نقش مجلس اینجا پررنگ میشه که وزیر قوی بیاید یا ضعیف بیاید.
بله من ارزم میخوام به
نظر من هم دولت هم و چیه مجلس
باشه. تصمیم نهایی رو دولت نمیگیره، تصمیم نهایی رو مجلس میگیره.
انتخاب و رأی
مجلس دو بار رد کرد، دو تا وزیر معرفی شده، وزیر سوم اومد بدتر از همه.
واقعا گاهی اوقات درد وزیر نبودن، واقعا آدمای بسیار تو وزارتخانه نمیشناختن گاهی بسیاری از وزرا که پذیرفتن، اصلا نباید بپذیرن بسیاری، ولی پذیرفتن. حالا
خب اینجا یه در واقع ایراد این حرف های شفیع پور اینجا مصداق پیدا میکنه که چرا دولت میره به سراغ افرادی که شناخت ندارن. حالا اون که هر کدوم ماها تعارف که نداریم، که به هر حال یه حب قدرتی داریم، طبیعتا وقتی پیشنهادی برسه سعی میکنیم که در واقع بگیریم اون
قربت الله بگیریم.
ما که میدونیم
صندلی رو اون کرسی رو، ولی این که مجلس اعتماد میکنه خب این وضعیت رو وخیم‌تر
می‌کنه. مسئله دیگه هم هست بخشدا، این که ما یه مسئله سیستمی رو به فرد، این که وزیر توانا بود یا نبود، پس سیستم چیه؟
نه من
اصلا قائل به فرد نباید بدونیم.
ببینید واقعی نگاه بکنیم،
خیلی مفصل گوش کردم که بگم حضور شما. ببینید بحث اینه که در واقع باید توی دولت مقتدرترین و حتی وزیر اول وزیر آموزش و پرورش اگه میخواد مشکل حل بشه. ولی شما وقتی میری میبینی به قول خیلی از دوستان که الان فرمودن وقتی اولویت آخر قرار میگیره مشخصه چه اتفاقی داره میفته.
آخر نیست ولی مثلا اون آخرا هست.
نه اولویتشو عرض میکنم،
همون اولویتشو میگم.
من اعتقادم اینه که آموزش و پرورش در همه شرایط، هم فرهنگیان عزیز، هم همکارای ما از همه بخش‌های دولت کارشون رو بهتر انجام میدن، دغدغه‌شون به اصطلاح کمتر از بقیه نیست. اما ببینید این یک به قول معروف تک عاملی نیست، عوامل مختلف به اصطلاح تاثیر گذارن. مثلا نگاه کنید شما ببینید تو گاهی اوقات وزرای مختلف خطاهای راهبردی کردن، همه دوستان یادشون هست یه مرتبه با این همه مشکل فضای آموزشی که ما داریم در یه دولتی میاد به اصطلاح نزدیک 200 آموزشکده فنی که هر کدومش در واقع قد این دانشگاه بزرگ کشور است یه مرتبه واگذار میشه و بعد ما معطل یک کلاس میمونیم در کشور. گاهی اوقات هم به قول معروف آدرس غلط میدیم. ببینید ما دو نوع مدرسه بیشتر نداریم، یا دولتی یا غیر دولتی. گاهی اوقات میبینیم دغدغه همه میشه که آقا تنوع مدارس، مدارس مختلف. اصلا اینجوری نیست. این دو نوع مدرسه حالا به دلایل خاص به وجود اومده، شاهد به دلایلی به وجود اومده، مدارس نمیدونم هیئت امنایی به دلایلی وجود، ولی اینکه ما تمام انرژیمون رو صرف این آدرس‌های غلط می‌کنیم حتما به اصطلاح راه رو گم می‌کنیم. و از طرف دیگه ببینید همه سازمان‌ها در قبال آموزش پرورش وظیفه دارن تو قوانین اومده. فقط نگاه کنید ببینم با این فرهنگ سراها، سرای به اصطلاح محله، اینا ارتباط نزدیک دارن. شما نگاه کنید در بهترین مناطق تهران و شهرهای دیگه انواع اقسام مراکز هست. اصلا اینو نباید زیر نظر در اختیار نهادهای دیگه باشه. اینا اگه میخواد موفق بشه بعد همین بچه‌ها رو از تو مدرسه ببرن بس کنم اونجا. شما میری میبینی این امکانات همه تعطیله، همه معطله، همه خزینه بره. از اون بچه‌های معصوم ما برای رفتن یک اردوی خیلی کوچک، برای حضور در یک به اصطلاح مکان تفریحی، مکان آموزشی مشکل دارن. میخوام بگم ببین وقتی که این بخش‌های مختلف، این نهادهای مختلف، این سازمان‌های مختلف، هر کس داره به طرف خودش میکشه امکانات رو و فراموش کرده که اگه میخواد تاثیرگذار باشه باید بیاد تو آموزش پرورش هزینه کنه. من اعتقاد دارم حتی وقتی که شما این در رو ضعیف میبینی باید برید تو اون کمپا هزینه کنید، بعد تو حوزه اعتیاد برید هزینه کنید و هزار جای دیگه که میبینید. این معضلات اجتماعی که ما شاهد هستیم در واقع به